ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در عملیات نیروهای امنیتی اوکراین در شهر اسلاویانسک چندین نفر کشته و زخمی شدند. در چندین بمب‌گذاری جداگانه در عراق دست کم 10 نفر کشته شدند. در دو حادثه جداگانه 3 دستگاه اتوبوس اسکانیا آتش گرفتند. وزیر کشور اوکراین اعلام کرده است که در عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی آن کشور در شهر اسلاویانسک که امروز یک شنبه آغاز شد، تاکنون چندین نفر از طرفین درگیری کشته و مجروح شدند. این عملیات در واکنش به اشغال چندین ساختمان دولتی در شهرهای شرقی اوکراین از طرف هواداران روسیه انجام می شود. وزیر کشور موقت اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که تاکنون یک نفر از نیروهای امنیتی و شماری از جدایی طلبان هوادار روسیه در درگیری‌های مسلحانه کشته و شماری هم مجروح شدند. اسلاویانسک که یکی از چند شهر شرقی اوکراین است که روز گذشته شاهد حمله مسلحانه هواداران روسیه به دفاتر پلیس محلی بود. امروز یک شنبه در چندین عملیات بمب‌گذاری در عراق دست کم 10 نفر کشته و شماری هم مجروح شدند. در نزدیکی کرکوک انفجار یک دستگاه خودروی حامل مواد منفجره در یک ایستگاه بازرسی به مرگ دست کم 6 نفر از جمله غیر نظامیان منجر شد. در شهر موسل هم انفجار یک دستگاه خودروی بمب‌گذاری شده چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات امروز یک شنبه را بر عهده نگرفته است. گروه‌های هوادار القاعده و دیگر گروه‌های تندروی سنی در چند هفته باقی مانده به انتخابات عراق حملات خود را افزایش دادند. انتخابات سراسری عراق حدود 3 هفته دیگر برگزار می‌شود. امروز یک شنبه در جریان دو حادثه جداگانه 3 دستگاه اتوبوس اسکانی آتش گرفتند. خبرگزاری ایسنا به نقل از صمد اسفندیاری معاون عملیات پلیس راه نوشته است که حادثه اول در داخل تونل بهمن در مسیر جیرفت کرمان روی داده و برخورد دو اتوبوس که در یک مسیر حرکت می‌کردند منجر به آتش گرفتن آنها شده است. در این حادثه مسافران قبل از فراگیری آتش از اتوبوس‌ها تخلیه شده اند ولی دست کم 3 نفر مجروح گزارش شده است. حادثه دیگر هم در استان اردبیل رخ داده و اتوبوس اسکانیا با 31 سرنشین آتش گرفته است. در این واقعه به گفته معاون عملیات پلیس راه 5 نفر از مسافران هنگام پیاده شدن از اتوبوس به علت عجله و شتاب مجروح شدند. مجید آراسته رئیس انجمن تالاسمی ایران وضعیت برخی از استانهای کشور را به دلیل کمبود دارو بحرانی توصیف کرده است. به گفته آقای آراسته بیماران تالاسمی همچنان با کمبود داروهای تزریقی که برخی از آنها در داخل تولید می شوند روبرو هستند. خبرگزاری ایلنا به نقل از مجید آراسته خبر داده است در استان مازندران که نزدیک به 3000 بیمار تالاسمی دارد در چند روز گذشته دارویی موجود نبوده تا در اختیار بیماران قرار گیرد. به گفته او مشکل کمبود دارو برای بیماران تالاسمی در اواخر سال گذشته بروز کرد و در سال جدید مشکلات بیشتر شده است. و کاخ سفید روز شنبه اعلام کرد که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در ماه جاری میلادی به منظور نشان دادن حمایت واشنگتن از دولت اوکراین به کیف سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز سفر آقای بایدن به پایتخت اوکراین 9 روز دیگر انجام خواهد شد. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا ثانیهای دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید که هر هفته مهتاب وحیدی راد از آخرین اخبار مربوط به امور حقوق بشر در ایران برای شما تهیه میکنه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از دریچه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وضعیت حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت. دریچه این هفته را شروع می‌کنیم با جدیدترین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز. این نهاد حقوق بشری روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد و خواستار آزادی 52 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی در ایران شد. گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسلامی خواسته که با نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران همکاری کند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
این نخستین قطعنامه‌ایه که به شکل مشخص و روشن مسئله حقوق بشر رو در کنار مسائلی چون منافع اقتصادی و یا حتی مذاکرات پیرامون انرژی هسته‌ای با ایران طرح میکنه. از این زاویه بسیار اهمیت داره، این حمایت باید باشه. دست کم میتونم بگم طی 20 سال گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز همواره از اتحادیه اروپا، نهادهای بین المللی خواهان این امر بوده که در برابر رژیم های اقتدارگرا و دیکتاتوری مسئله حقوق بشر رو در صدر مسائل قرار بدن.
5 تن از گزارشگران سازمان ملل در بیانیه ای که روز پنجشنبه صادر کردند نسبت به وضعیت سلامتی حسین کاظمینی بروجردی و محمد رضا پورشجری ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های ایران خواستند امکان درمان این دو نفر را در خارج از زندان فراهم کنند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و 4 گزارشگر دیگر سازمان ملل در امور شکنجه، آزادی بیان، حق سلامت و آزادی‌های مذهبی امضا کنندگان این بیانیه‌اند. سازمان عفو بین الملل هم چندی پیش نسبت به وضعیت این دو زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری آنها شد. حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقد حکومت ایران به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده و از حدود 8 سال پیش زندانی است. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید
آقای کاظمینی بروجردی وضعیت سلامتیشون نگران کننده هست. ایشون از بیماری های مختلفی رنج میبرند در حال حاضر، از جمله آس، دیابت، بیماری پارکینسون. نگرانی در مورد شرایط کلیه هاشون و بیناییشون هم وجود داره. متاسفانه در زندان مداوای لازم رو دریافت نکردن.
محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس زندانی هم به گفته خانواده‌اش دوبار در زندان سکته قلبی کرده و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 4 سال زندان محکوم شده. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
پدرم به دلیل مشکلاتی که در راه رفتن به بیمارستان داشتن و اینکه در 6 دفعه‌ای که به خارج از زندان منتقل شده بودند هیچ موردش درمان جدی صورت نگرفت، یعنی که پیش پزشک متخصص نبرده بودند شون و اذیت شده بودند بابت اینکه دست و پاشون رو میبستن و میبردن. ایشون از 2.5 ماه پیش اعتصاب درمان کردن، یعنی گفتن که زمانی حاضر میشن که به خارج از زندان منتقل بشن که فقط پیش پزشک متخصص قلبشون برن. پدر از 10 روز گذشته حتی نمیتونن به خاطر دردهایی که در قفسه سینه‌شون دارن یا نفس تنگیشون درست بخوابن و یا درست راه برن.
عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی هم به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی قلبی وضعیتش بحرانی است، اما مسئولان بدون ذکر دلیلی مشخص با انتقال او به بیمارستان مخالفت می‌کنند. این وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
در مورد پدرم باید بگم که نه تنها با آوردن ایشون به بیمارستان برای درمان مخالفت میکنن هر بار، یعنی همه کارهای اداریش انجام میشه، اون روز اون ساعتی که باید پدرم رو برای درمان به بیمارستان بیارن نمیارن و مادرم پزشکان اونجا منتظر میمونن ولی پدر من اونجا نیست. علاوه بر اون مرخصی که حق هر زندانی هست اون رو هم مدت ها به پدر من ندادن. الان نوروزی که گذشت سومین نوروزی بود که پدر من در پیش خانواده نبود و علتش رو نمیدونیم.
محمد سیف‌زاده دیگر وکیل زندانی هم به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری شده و پزشکان گفتند که شرایط زندان برای او مناسب نیست. محمد سیف‌زاده در سه پرونده جداگانه به اتهام‌های مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌هایی در داخل زندان جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده است. علی سیف‌زاده فرزند محمد سیف‌زاده درباره وضعیت پدرش اینطور می‌گوید:
با توجه به اینکه درمان‌های دفعه پیش ناتمام موند، حالا این دفعه دیگه آوردیمشون بیمارستان که بتونیم یه مقدار از کارهای درمانشون رو انجام بدیم. به غیر از قلب کلیه هم به مشکل خورده، کبدشون هم که مشکل داشت و اون هم عود کرده. حالا ببینیم تا کجا اجازه میدن که بابا بمونه تا بتونیم این مراحل رو به پیش ببریم.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از منابع نزدیک به خانواده مریم شفیع‌پور گزارش داده که این فعال دانشجویی زندانی به دلیل ناراحتی گوارشی نیاز به امکانات پزشکی و درمان در خارج از زندان دارد. این دانشجوی محروم از تحصیل که از مرداد ماه سال گذشته زندانی است به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 7 سال زندان محکوم شده. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، عدم دسترسی زندانیان به امکانات درمانی را ظلمی مضاعف در حق این زندانیان و خانواده‌هایشان می‌داند.
زندانیان سیاسی عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان وقتی بیمار می‌شوند نسبت به درمان اینها کوتاهی می‌کنند و از همه بدتر این که وقتی که موافقت می‌شود با درمان اینها هزینه درمان را هم خودشون بایستی بپردازد. بنابراین دردناک‌ترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی‌کند.
به گزارش منابع کارگری 5 تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هر کدام به 2 تا 3.5 سال زندان محکوم شدند. اتهام جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم مصطفی‌پور، ابراهیم مصطفی‌پور و محمد کریمی امنیتی عنوان شده است. به گزارش منابع کرد برای مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری کرد کیفرخواستی صادر و به دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شده. این وکیل دادگستری متهم شده به تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، نشر اکاذیب و عضویت در گروه پژاک. جلسه رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد، روز سه‌شنبه با حضور نماینده دادستان، متهم و وکلای مدافع او در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. در این جلسه متهم دفاعیات خود را مطرح کرد و ادامه رسیدگی به پرونده به جلسه ای دیگر موکول شد. در این جلسه دادگاه خانواده ستار بهشتی حضور نداشتند. گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، به رادیو فردا گفت که علت عدم حضور خانواده این وبلاگ نویس در دادگاه اعتراض به تنظیم کیفرخواست پرونده بر مبنای قتل شبه عمد بوده، چرا که خانواده ستار بهشتی معتقدند متهم مرتکب قتل عمد شده است. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران بود که 9 آبان ماه سال 91 توسط پلیس فتا بازداشت شد و چند روز بعد در بازداشتگاه پلیس درگذشت. گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، در این باره به رادیو فردا گفت:
من که شرکت نکردم، هیچ اخطار ابلاغی برای من نیامده بود برای 19 فروردین که روز دادرسی تعیین کرده بودم. حتی اگر برای من ابلاغی هم میامد در مورد جلسه رسیدگی، باز هم شرکت نمی کردم، به دلیل اینکه روند این پرونده رو نمیتونم بپذیرم. وقتی که تمام مدارک دال بر این هستش که این قتل عمد بوده، ولی به دلیل اینکه متهم مامور دولت هست، میخوان یه جورایی پرونده رو جمع جور بکنن، به همین دلیل به عنوان اعتراض من گفتم که شرکت نمی کنم و خانواده‌اش هم اعلام کردن که شرکت نخواهند کرد.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
درودی دارم به شما و همه
دوستانی که اون برنامه رو خواهند شنید.
برنامه فرداهنگ
از استودیوی رادیو فردا مهمان برنامه فرداهنگ هستم.
خیلی ممنون که منو دعوت کردید برنامه
که امشب با
شنوندگان
برنامه فرداهنگ
با وجودی که دلم شهر غمه
با کمال میل
ساعتی خواهیم بود.
دیر یا زود گذر همه شون به فرداهنگ میفته. پنج شنبه ها از 8:30 تا 10 شب.
روز روزگار به همه خوش.
به امید دیدار همه عزیزان. Sometimes it hurts.
sometimes it hurts instead. Yeah, yeah.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
دو تا سمفک واسه چشمام، دو تا عینک واسه گوش. میدونی فرقی نداره گوش من یا چش تو، یه صدا فقط میام، صدای دل که من شکست همینی که هست.
دلت گرفته آخدا آخدا،
انگاری دلت گرفته آخدا، ای نداره گوش نکن یا که نبین، تو فقط گریه بکن گریه بکن. که بباره چشم من یا بغره گوش بون، تا به فهم دل تو، تا صدامون برسه به آسمون. آخدا دوتا سمک واسه چشم، دوتا عینک واسه گوش. آخدا دوتا سمک واسه چشم، دوتا عینک واسه گوش. آخدا دوتا سمک واسه چشم، دوتا عینک واسه گوش.